بسم الله الرحمن الرحیم.
الثانی ان صحة العبادة بالتقرب لا يتوقف على وجود الامر الفعلی بها، بل یکفی فی التقرب بها احراز و محبوبیت ذاتیه للمولا، و لم یکن هناچه امر فعلی بها لمانع. اما اذا قلنا بان عبادیت العباده لا تتحقق الا اذا کانت مأمورن بها به امر فعلیین، فلا تظهر هذه ثمرته ابدا الى آخر. عرض می شود که فرمودن ثمره مسئله زد در اینجا ظاهر می شود که زد از ازداد خاصه باشد، اون هم یک امر عبادی باشد، از قبیل نماز نسبت به ازاله نجاست عن المسجد. در چنین موردی اگر چنانچه ما قائل شدیم به اقتضا، یعنی گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، چاره ای نداریم جز این که بگیم این عبادت فاسد و باطل هست. یعنی اگر کسی مأمور به را رها کرد و آمد مشغول انجام این ضد خاص شد، باید بگیم عملش فاسد و باطل. اما اگر قائل به عدم اقتضا شدیم و گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، باید بگیم که چنین عملی صحیح است. کسی مشغول ضد خاص شد و انجام داد، باید بگیم عبادتش اشکالی ندارد. بعد موارد مختلف و ابواب مختلفی را ذکر کردند که در این گونه موارد ثمره ظاهر می شد بین قول به اقتضا با قول به عدم. بعد فرمودن که این مقدار از بیان کافی نیست، هنوز مبانی حل و فصل نشده، نمیتونیم قاطعانه بگیم حتما قول به اقتضا این ثمر را دارد و قول به عدم اون ثمر را، بلکه اثبات این ثمرات و ترتب این ثمرات مختلف بر مسئله ما یعنی مسئله زد متوقفون علا بیان امرین. امر اول این بود که باید اثبات بکنیم که نهی مولوی مطلقاً دال بر فساد هست، چه نهی تبعی باشد و چه نهی استقلالی، بله اگر این معنا اثبات نشد در مسئله ما ثمره ظاهر نمیشه که این رو در بحث گذشته بررسی کرد. امر دومی که در اینجا باید بحث بشد اینه. مقدمتاً باید بدونیم که در رابطه با عبادیت یک عبادت، این که مقدم عبادیت چی چیه؟ مصحح عبادیت چیست؟ دو نظریه وجود داشت که این دو نظریه را در بحث مقدمه واجب هم یک جا به مناسبت مطرح کردیم، حالا هم اینجا مجدداً مطرح میکنیم. یکی نظریه مشهور اصولیین هست که مشهور اصولیین و فقها ها رأیشون این است که عبادیت یک عمل در گرو قصد امتثال امر است، یعنی عمل وقتی عبادیت پیدا می کند و ما می تونیم اون عمل را به قصد قربت انجام بدیم که یک امر فعلی با اون عمل داشته باشیم، این یک. بعد هم عمل را به قصد امتثال اون امر فعلی انجام بدیم، این دو. تا عمل بشد عبادت، تا عمل بشد مقرب الی المولا و الا اگر امر فعلی نباشد، قصد امتثال امر نباشد، این عمل عبادیت پیدا نمی کند. این یک نظر. نظریه دوم، جماعتی از محققین، از متأخرین اصولیین، عقیدهشون این است که نه، عبادیت یک عمل دائر مدار امر فعلی و قصد امتثال اون امر نیست. این یکی از انواع و اقسام قصد قربته. انواع دیگری هم دارد، من جمله این که همین اندازه کافی است که ما احراز بکنیم و از خارج یقین بکنیم که این عمل عند المولا مطلوبیت ذاتیه دارد، محبوبیت ذاتیه دارد. همین که این معنا محرز شد مشکلی نداریم، ما می توانیم این عمل را به قصد قربت به جا بیاریم ولو به خاطر مانعی از موانع فعلا امری از مولا صادر نشده، مصلحت ندیده، روی تقیه و جهات دیگر امرشو بیان نکرده، ولی بر ما محرز شده و قطعی شده که هذا العمل محبوب عند المولا، ما میتونیم عمل رو به قصد محبوبیت و مطلوبیت انجام بدیم. اینم یک معنا، همین کافی است برای حصول تقرب. حالا با حفظ این مقدمه، مرحوم مظفر میفرمایند که در مورد بحث ما در مسئله زد، این ثمره‌ای که گفتیم وقتی مترتب میشد و در اون موارد مختلف ثمره به ظهور میرسد که ما مبنای دوم را، مبنای جماعتی از متأخرین را بپذیریم، یعنی قبول بکنیم که در عبادیت یک عبادت امر فعلی لازم نیست. مقدم عبادیت وجود رجحان ذاتی است، وجود مصلحت ذاتی است. همین اونگاه است که میتونیم در ما نحنفی نتیجه بگیریم که اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست و این نهیم دال بر فساد هست، پس این ضد عبادی میشه منهیون عن و فاسد. اگر کسی مأمورون به را رها کرد و اینو انجام داد، این عملش باطله. اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، این عمل ما، این ضد عبادی متعلق نهی نیست، منهی نیست، اون طرف رجحان ذاتیه هم که داره، مطلوبیت ذاتیه هم که داره، ما میتونیم عمل را به قصد همون رجحان ذاتی، به قصد همون مطلوبیت ذاتیه انجام بدیم و تقرب هم حاصل بشه، عبادت صحیح باشه. بنابراین مبنای دوم. اما اگر ما آمدیم در این مسئله مبنای مشهور را انتخاب کردیم، یعنی قائل شدیم به این که عبادیت یک عمل در گرو امر فعلی است، عمل وقتی عبادت است که به قصد امتثال امر فعلی انجام بگیرد نه به قصد رجحان ذاتی، در چنین موردی بنابر چنین قولی دیگه ثمره ظاهر نمیشه. چه ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، چه بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، این ثمره‌ای که ذکر کردیم ظاهر نمیشه. چرا؟ به جهت این که در اول این بیان ثمره گفتیم که ضد خاص عبادی در اثر این که مزاحمت کرده با اون واجب اولی و با اون مأمورون به و به جهتی از جهات اون واجب اهم شده و به فعلیت رسیده، این ضد خاص دیگه به درجه فعلیت نرسیده، واجب فعلی نیست، امر فعلی نداره. حالا فرقی نمی کند عمل مستحب باشد یا عمل واجب، واجب تعیینی باشد یا واجب تخییری، موسع باشد یا غیر موسع، اینا هیچ فرقی نمی کنه. در تمام این صور وقتی اون یکی اهم شد، این یکی که مهم است به درجه فعلیت نمی رسد. وقتی به درجه فعلیت نرسید، پس این ضد عبادی همکنون امر فعلی نداره. امر فعلی که نداشت عبادت نیست، چون ما میگیم قوام عبادت به داشتن امر فعلی است و به قصد امتثال امر است، که اینجا امر فعلی در کار نیست. پس این عمل میشه فاسد و باطل علل قول بالاقتضا. از این باب که نهی داره بگیم فاسد، یا از دو جهت هم نهی دارد و هم امر نداره. علل قول به عدم اقتضا هم از این باب که این عمل امر فعلی ندارد و عبادت احتیاج به امر فعلی دارد، از این باب میشد فاسد و باطل. پس میبینید که علا مبنای مشهور باز در مسئله ما ثمره پیدا نمیشه، چه قائل به اقتضا باشیم چه نباشیم عمل فاسدون، ولی علا قول متأخرین چرا ثمره پیدا میشه؟ پس باید مبنای متأخرین را ما بپذیریم، نه مبنای متقدمین را. خب حالا کدوم حقه؟ کدوم مبنا درسته؟ مرحوم مظفر میفرمایند که همونطوری که در بحث مقدمه واجب هم گفته شد، به عقیده ما صحت یک عبادت و مقدم یک عبادت امر فعلی نیست. برای صحت عبادت نیازی به وجود امر فعلی و قصد امتثال اون امر نداریم، بلکه ملاک امر هم که باشد کافیه. یعنی کافیست که ما احراز بکنیم که فلان عمل فی حد نفسه محبوبیت داره برای مولا، مطلوبیت داره برای مولا. این معنا که احراز شد، ما میتونیم این عمل را به همون قصد محبوبیت و مطلوبیت که یک نوع از انواع قصد قربت هست، به اون قصد به جا بیاریم، ولو فعلا در اثر ابتلاء به موانع یک امر فعلی در کار نیست. خب بنابراین به نظر ما وجود محبوبیت و مطلوبیت کافیه، همین مبنای دوم حق است. بر روی این مبنا اون ثمرات البته ظاهر میشه. بعد اضافه میکنم، قبلا هم اینو فرموده بودن، با اون این که ما میگیم امر فعلی لازم نیست، ولی اون طرف شک در مطلوبیت هم کافی نیست، باید احراز مطلوبیت بشه، یقین بکنیم که هذا العمل محبوب للمولا تا به این قصد انجام بدیم، و الا تا یقین نداریم و شک داریم، ای چه بسا این عمل میشه بدعت، تشریع، ادخال و مالم یعلم کونه من الدین فی الدین و تشریع محرمون بالعدلت الاربه. اما بعد از این که مطلوبیت فهمیده شد، از هر طریقی از طرق، از رای امر فعلی باشد از رای دیگه باشد، همین که فهمیدیم هذا العمل محبوب للمولا، دیگه منتظر امر فعلی نیستیم، میتونیم این عمل را به قصد قربت به جا بیاریم، تقرب آور هم باشه. این رأی ماست، برخلاف مشهور، برخلاف فقهای متقدم و متأخر، من جمله صاحب جواهر قدس سره که اینا طرفدار امر فعلی هستند در عبادات. این هم مطلب دوم تمام. پس ثمره روی این دو مطلب ظاهر میشه و هر دو مطلب رو ما حل کردیم، ما هر دو رو قبول داریم. بعد میفرماید که وقت یقال، مرحوم محقق ثانی صاحب کتاب جامع المقاصد مدعی شده است به این که ظهور ثمره در مسئله زد ما بین قول به اقتضا و عدم اقتضا متوقف بر این امر ثانی و مطلب ثانی نیست، که ما میگیم در عبادیت همون مطلوبیت کافیه. مدعی شده است که بر مبنای مشهور هم که میگن عبادیت احتیاج به قصد امتثال دارد، بر این مبنا هم ثمره ظاهر میشن، علال قول بالاقتضا عمل فاسد، علال قول به عدم اقتضا ضد عبادی صحیح. منتها جناب محقق ثانی هم این فرمایش را همه جا نگفته، در خصوص اون، چون چند مورد ما بیان کردیم، در خصوص اون موردی که تزاحم و مزاحمت ما بین دو واجبی باشد که یکی موسوس و یکی مزیق، از اون چهار امری که گفتیم اون امر سوم اونجا این حرف رو زده. اما در مواردی که تزاحم ما بین دو واجب مزیق باشه، مثل اون مورد دوم، منتها یکی اهم است دیگری مهم، اینجا رو مرحوم محقق ثانی هم قبول ندارن که ثمر ظاهر بشه بر مبنای مشهور. بیان فرمایش این محقق برای اینکه سخن ایشون کاملا روشن بشه، ما نیاز داریم به ذکر چند مقدمه که این امور رو تقریبا همه قبول دارن. اولین مقدمه این است که لا شک و لا شبهه در این که اوامر و نواهی شارع به طبایع کلیه و به حقایق و عناوین کلیه تعلق میگیرن، نه به خصوصیات و مشخصات و افراد خارجیه. مثلا امر مولا روی طبیعت صلات میاد، اقیم و صلات، طبیعت کلی که هزاران فرد میتونه داشته باشه، نه روی خصوص این فرد اول وقت یا خصوص اون وقت ثانی، اون فرد ثانی وقت و یا افراد دیگر. نهی مولا روی طبیعت غصب آمده، لا تغصب، الغصب حرامون که کلیست، قابل صدق است بر افراد کثیرین، نه روی افراد خارجیه و مشخصات خارجیه، اونا متعلق نهی مولا نیست. این یه مطلب، اوامر و نواهی روی طبایع آمده نه روی افراد خارجیه. این مطلب مرحوم صاحب معالم در مسئله نواهی اشاره ای داشتن، مرحوم آخوند صاحب کفایه هم این مسئله رو تفصیلا به عنوان یک بحث مستقل در کفایه طرح میکنن. مرحوم مظفر این بحث رو در اصول فقهشون نداره. این یه نکته. نکته دوم، و باز لا شک و لا شبهه در این که طبیعت و عنوان کلی به ماهی کلیون که یک عنوان ذهنیست متعلق امر مولا یا متعلق نهی مولا نیست. طبیعت به ماهی طبیعت، عنوان کلی به ماهی کلی یا متعلق امر یا نهی نیست، بلکه طبیعت به ملاحظه افراد متعلق امر مولا یا نهی مولا میشد. چرا میگیم طبیعت به ماهی طبیعت متعلق امر نیست؟ چون عنوان کلی به ما و کلیون یک عنوان ذهنی است، یک امری است که فقط ظرف وجودش ذهن است، هرگز در خارج قابل امتثال و قابل تحقق نیست. فلذا معنا ندارد که امر روی خود طبیعت بره، امتثال ممکن نیست. به علاوه مصلحتی هم که مولا در نظر گرفته، اون مصلحت هم مال وجودات خارجیه این طبیعته. صلات خارجی ناهی از فحشا و منکره، نمال وجود ذهنی. تصور این معنا که ناهی نیست، عمل خارجی با قصد قربت و با رعایت آداب اونه که ناهیست. فلزام طبیعت متعلق است، ولی نه طبیعت من حیث و هیه، بلکه طبیعت به ملاحظه افراد که این عنوان کلی مرعاتیت داره برای نشون دادن اون افراد. مقدمه سوم، و باز لا شک و لا شبهه در این که در باب اوامر مطلوب مولا ایجاد طبیعت هست. از ما میخواد که حج را ایجاد کنیم، صلات را ایجاد کنیم، این طبیعت را در خارج جامعه عمل بپوشیم. و آقایان میگن الطبیعت توجد به وجود فرد ما. قانون ایجاد طبیعت و کلی طبیعی این است که به وجود یک فرد هم موجود میشه. انسان که طبیعی است و کلی طبیعی است، اولین فردش که آدم ابوالبشر باشه پیدا شد، کلی طبیعی در خارج مصداق پیدا میکنه. از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما. به بیان دیگر، چنان که در باب مره و تکرار اونجاها میگفتیم، مطلوب مولا در بخش اوامر صرف الوجود طبیعته، و صرف الوجود طبیعت به همان اولین وجود اطلاق میشه. اولین وجود که آمد امتثال حاصل شده، دیگه اعاده معنا نداره. این مال بخش عوامل. و در بخش نواهی، اونی که مورد نظر مولاست و مطلوب مولاست ترک طبیعته. مولا میخواد که اصلا این کلی در خارج مستاق پیدا نکنه، فرد پیدا نکنه، موجود نشد، ترک و طبیعت. و آقایان میگن اب طبیعت و تنعدم و بن ادام جمیع افرادها، قانون عدم طبیعت و نابود شدن طبیعت و کلی این است که تمام افرادش منعدم بشن، وگرنه تا مادامی که یک فردش در خارج موجود باشد، کلی طبیعی در ضمن اون فرد و به عین وجود اون فرد در خارج موجوده. اینم نکته سوم و مقدمه سوم. مقدمه چهارم، از اونجا که متعلق تکالیف تبایع و ماهیات کلیه هستن، نه خصوصیات فردیه و مشخصات فردیه این فرد یا اون فرد، لذا اگر مکلف بخواد در خارج این طبیعت را امتثال بکند، الا ولابد باید به ایجاد فردی از افراد اون باشد، چون خود کلی که در خارج قابل ایجاد نیست، افرادش قابل ایجادن. وقتی آمد فردی از افراد را ایجاد کرد، اونجا آقایان معقول، اهل معقول میگن و اصولیین میگن الانتباق و قهریون، اون عنوان کلی و طبیعت بر این فرد منطبق میشه، صدق میکند، مصداق پیدا میکند. وقتی انطباق مسلم شد، والاجزاء و عقلیون، به حکم عقل این عمل مجزیه، همین فرد انجام گرفته موجب امتثال شد، فهو مجزن. اینم یه مقدم. مقدمه پنجم این است که گاهی طبیعت به ماهیه بدون هیچ قید و شرطی متعلق امر مولا قرار میگیرد یا متعلق نهی مولا، و گاهی طبیعت با یک قیدی از قیود مقیدن به قیدی متعلق امر میشه. یه وقت میگد افعل کذا، قید و شرطی نمیاره. یه وقت میگد افعل کذا در این وقت، در واجبات موقت و وقت دار، طبیعت صلات یا طبیعت حج مقیدن به این وقت خاص متعلق امر شده و در این چهار چوبه به خصوص متعلق امر مولا شده. اونگاه این وقت هم گاهی وقتیست مزید به اندازه وقت عمل و زمان انجام عمل هست، و گاهی این وقت موسع هست. وقت وسیعه، میشد در این ظرف زمانی چند بار عمل را انجام داد. بحث ما در رابطه با واجبات موسع هست. خب این نکات و مقدمات رو که گرفتیم، حالا فرمایشات جناب محقق ثانی را برای شما توضیح بدیم. می‌فرمایم که اگر چنانچه در مورد واجبات موسعه وجوب این عمل به تعداد تمام افراد طولیه‌ای که میشه در این ظرف زمانی انجام داد، اگر وجوب به تعداد افراد منحل میشد، به طوری که ما از ناحیه شارع شرعاً مخیر بودیم بین این افراد و در یک کلام تخییر شرعی بود بین اول الوقت و ثانی وقت و ثالث وقت الی آخر، البته در این صورت میتونستیم بگیم که خصوص اون فرد از واجب موسع که با واجب مزیق مزاحمت کرده، مثلا صلات در اول وقت، خصوص این فرد مشمول امر نیست، امر به صلات او رو نمیگیرد، امر دیگری هم در کار نیست، فعلاهازا ثمره ظاهر نمیشه. چه قائل به اقتضا باشیم چه قائل به عدم اقتضا، این صلات اول وقت میشد فاسد و باطل. اما خوشبختانه در واجبات موسعه تخییر شرعی نیست که ما مخیر باشیم بین اول وقت و ثانی وقت به حکم شارع، بلکه تخییر یک تخییر عقلی است به این معنا که اون چه مولا از ما خواسته و مطالبه کرده عبارت است از ایجاد طبیعت صلات در این چارچوبه معین، منتها از اون راه گذر که در خارج این وقت و این چارچوبه وسعت داره و انسان میتوند در هر یکی از این ازمنه این عمل رو انجام بده، در اول وقت، در ثانی وقت، الی آخر. این عقل انسان است که او رو مخیر میکنه بین اجزاء الوقت، بین آن اول و آن ثانی، اول وقت و ثانی وقت. فلذا اگر تخییر عقلی شد، چنانچه مکلف آمد همین فرد صلات اول وقت را که مزاحم با اون واجب دیگر هست، با ازاله نجاست مثلا، این رو انتخاب کرد و انجام داد، اینجا باز ثمره پیدا میشه. چنانچه گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، خب این صلات اول وقت میشه منهی عن، نهی هم که میگه مطلقا دال بر فساده، چه تبعی و چه استقلالی. اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، در اینجا میگیم خصوص این فرد معین صلات اول وقت اگرچه در اثر مزاحمت امر فعلی نداره، ولی امر که روی افراد خارجیه نرفته، امر روی طبیعت رفته و طبیعت به طور مساوی در فرد افراد خودش صدق میکنه، بر یکایی که افراد خودش تطبیق میشه. فلذا اگر آمد در این فرد اول وقتم امتثال کرد، باز الکلام میگیم الانطباق قهری جون، حتما طبیعت بر این فرد منطبق میشه. انطباق که آمد الاجزاء و عقلی جون، عقل میگه پس این عمل مجزی است، احتیاج به اعاده نداره. پس ملاحظه میکنید که علی قول به این که عبادت امر فعلی هم لازم داشته باشد، باز ما میبینیم که میتونیم ثمره را در این مسئله تصویر بکنیم بین قول به اقتضا و قول به عدم اقتضا. بعد مرحوم محقق ثانی یک قیدی و یک شرطی هم در آخر اضافه کرده. اون شرط این است که میفرماید نباید مانع از ناحیه شمول خود امر باشه، بلکه امر به طبیعت شامل این فرد و افراد دیگر هم هست فی حد نفسه، ولی مانع خارجی دارد. اون مانع خارجی وجود مزاحم ارجح و قوی تر هست. اینجور جا ما این حرفا رو میزنیم. اما اگر چنانچه مانع از ناحیه شمول امر باشه، نفس امر به طبیعت قصور داشته باشه و نتوند فرد اول وقت رو شامل بشد، در این صورت اون حرفا رو نمیتونیم بزنیم که الانطباق و قهریون، انطباق حاصل نمیشه. دنبالش هم نمیتونیم که فل اجزا و عقلیون، اینجا دیگه جای اجزا نیست و چی برای قول اجزا نیست. بنابراین خود عنوان باید قصوری نداشته باشه. مثلا فرض کنید اکرم العالم، اون عنوان باید صدق بکنه بر این فرد. فردی که شک داریم عالم هست یا جاهل، اگه اکرامش کردیم که معلوم نیست اینجا انطباق باشه، پس معلوم نیست اجزا باشد، اجزا قطعی نشده. اما اگر احراز این عنوان شد، اون موقع البته الانطباق و قهریون و الاجزا عقلی. این بود خلاصه فرمایشات محقق ثانی در این مسئله. اما استاد بزرگوار ما مرحوم محقق نائینی سخنان محقق ثانی را قبول نکرده و مدعی شده است که در ما نحنفی نسبت به واجبات موسع قصور از ناحیه نفس شمول امر است. امر به طبیعت شامل این فرد مزاحم نیست فی حد نفسه، نه این که مزاحم خارجی و مانع خارجی در کار باشد که شما می گفتید مسئله مزاحمت رو طرح کردید. نه، مانع خارجی در کار نیست، قصور از ناحیه شمول نفس این امره، این امر نمیتوند این عمل رو شامل بشه. بیان و ذالک. قبل از اینکه فرمایشات میرزای نائینی رو بیان بکنیم، باز دو نکته را به عنوان مقدمه ذکر می‌کنم. نکته اول، این طبیعت و عنوان کلی که تحت امر مولا رفته و متعلق امر مولا شده، مثل عنوان صلات مثلا، دارای دو اعتبار و دو ملاحظه است. تارتن این طبیعت کلی، مثلا صلات، به ماهی صلاتون و به ماهی طبیعتون من طبایع ملاحظه میشد از طرف مولا و مد نظر قرار میگیرد در مقابل سایر طبایع. مثلا طبیعت صوم یک عنوان کلی است، یک عملی از اعمال است، کاری نداریم که امر داره یا نه، در مقابل طبیعت حج، در مقابل طبیعت صلات و طبایع دیگر، قطع نظر از این که متعلق امر واقع شده باشد یا نه. طبیعت من حیثوی ذات و طبیعت ذات العمل، و گاهی هم این طبیعت و این عنوان صلات به ماهی مأمورون به من حیث انها مأمورون به ها ملاحظه میشه، بعد از این که متعلق امر مولا شده این رو در نظر میگیریم و میخوام براش حکمی صادر بکنیم، صلاتی که واجب شده امر پیدا کرده، صومی که واجب شده و مأمورون به ها شده، به هر یک از این دو ملاحظه احکام خاصی برای طبیعت صادر میشه و ثابت میشه که در جای خودش بیان شده و اینجا هم خواهیم توضیح داد. این یه نکته. نکته دوم به عنوان مقدمه این است که تردیدی نیست در این که شرایط تکلیف دو دست شرایطه، شرایط خاصه داریم و شرایط عامه داریم. بحث ما در شرایط عامه. شرایط عامه تکلیف عبارتن از قدرت، انسان عاجز مکلف نیست، عقل، انسان مجنون مکلف نیست، بلوغ، انسان غیر بالغ مکلف نیست، حیات، موجود مرده مکلف نیست. حالا این شرایط اولیه تکلیف همه یکسان نیستن. برخی از این شرایط 100% شرط عقلی هست، عقل حکم میکند، نظیر حیات، عقل میگه انسان زنده مکلف است، مسئولیت داره، مرده مکلف نیست. برخی از این شرایط 100% شرعی است، شارع اضافه کرده، مثل بلوغ، شارع فرموده از انسان بالغ برش امر میاد، واجبات میاد، محرمات میاد، وگرنه ما بودیم و عقل، بلوغ براش مطرح نبود، میگفت همین که ممیز باشه کافیه، به سن بلوغ رسیده باشد یا نه. اما یک سری از شرایط محل بحثه که آیا این شرایط شرایط عقلیه هستن یا این شرایط شرایط شرعیه هستن. نظیر قدرت، انسان عاجز مکلف نیست، اما آیا به حکم عقل است یا به حکم شرع است؟ بعضی ها گفتن قدرت هم از شرایط عقلیه محض است، شرط شرعی نیست، شرط عقلی است. دلیلشون این است که میگن تکلیف شخص عاجز و شخص غیر قادر قدی هست، چون تکلیف به مولای اتاق است و کار قدی از مولای حکیم صادر نمیشه، پس چنین تکلیفی از مولای حکیم صادر نمیشه و هوال مشهور. اما یه عده از آقایان و اصولیین از قبیل مرحوم میرزای نائینی، اینا معتقد هستن که نه، قدرت از شرایط عقلیه صرفه و محزمی است، بلکه قدرت هم عقلیون و هم شرعیون جزء شرایط شرعیه هم هست. یعنی نفس خطاب شارع از اول که صادر میشه مقید به این قید هست، مخصوص به این خصوصیته. طبیعت به ماهی مقدورتون متعلق امر نزات و طبیعت، به چه دلیل؟ امر مولا رو این قید رفته، مثل این که امر مولا روی صلات مقید به قید طهارت میرفت، امر مولا روی طبیعت مقید به قید مقدور بودن رفته. این هم متعلق امره. به چه دلیل؟ دلیل ایشون این است که میفرماین هدف شارع مقدس از امر کردن چیه؟ مکرر گفتیم هدف از امر مولوی و امر شرعی عبارت است از ایجاد داعی در روح مکلف و در جان مکلف به نسبت به انجام کار. هدف این، اگر کسی در این هدف تأمل بکند خواهد یافت این که متعلق امر شارع باید مقدور باشه. خود خطاب مقیده. چرا؟ چون محال است از سوی مولای حکیم جعل داعی کردن و تحریک عبد به نسبت به عملی که مقدور انسان نیست و امکان ندارد انسان این عمل را انجام بده. مولای حکیم به جانب چنین عملی دست و تحریک نمی کنه. بنابراین اگر در این هدف دقت بکنیم میبینیم که امر مولا که برای ایجاد داعیست نسبت به مقدورات فقط، نه به غیر مقدورات، مطلق نیست. پس خود خطاب مقیده. منتها میرزای نائینی فرموده در بعض موارد شارع مقدس استطاعت و قدرت را در ظاهر خطابش هم آورده، در موضوع دلیلش این را عکس کرده. مثلا در باب حج داریم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. قید من استطاع اصلا در ظاهر خطاب آمده، ولی در بعض موارد صریحاً و در ظاهر کلام این قید نیامده. اما ما از راه اون بیانی که ذکر شد که هدف کذا و کذا، از این طریق میتونیم ثابت بکنیم که خطاب شرعی فی الواقع به نفس الامر مقیده، بخوایم یا نخوایم. فلذا به نظر ما متعلق و تکلیف از حیث سعه داشتن و زیق داشتن دائر مدار قدرت انسان است. از حیث سعه و زیق به هر مقداری که قدرت داریم تکلیف در اونجا معقول هست، اگر مقدور نبود تکلیفی هم نیست. بنابراین با این بیانات ما معتقدیم که القدرت و شرطون شرعیون، شرط عقلی محض نیست، شرط شرعی هم هست. خب با حفظ این دو مطلب و این دو مقدمه، خلاصه فرمایش میرزا اینه. میفرماید که در مورد واجبات موسعه به نظر ما قصور و اشکال از ناحیه خود شمول امر به طبیعت است به نسبت به این فرد مزاحم. خود این امر قصور داره، نه اینکه شمول مسلم باشه، امر حتما این فرد رو شامل میشه، ولی مانع خارجی در کار است، نه که مزاحمت باشه. اصل شمول اشکال داره. چرا؟ زیرا همونطوری که الان در مقدمه گفتیم طبیعت صلات من حیث و هی صلاتون قطع نظر از این که امر داشته باشه، اگرچه طبیعت به ماهیه هیه شامل این فرد مزاحم هم هست، صلات اول وقت هم صلاتون، اینم مصداق از مصادیق کلی صلاته، ولیکن این شمول فایده نداره، این شمول به درد نمیخوره. اونی که مفید فایده است اینه که طبیعت صلات من حیث و هی مأمورون بها شامل این فرد مزاحم باشد، این مفید هست، این به درد امتصال میخورد. و متاسفانه طبیعت صلات من حیث و هی مأمورون بها شامل این فرد مزاحم نیست. چرا شامل این فرد مزاحم نیست؟ علتش رو روشن کردیم در مقدمه ثانیه. چون به عقیده ما قدرت شرط شرعی هم هست، خود خطاب شارع مقید به این قید هست که این عمل مقدور باشد. علت و فلسفه اش هم برای شما گفتیم، وقتی عمل مقدور نبود اصلا امر شامل این فرد نمیشد. اونجا صلات اول وقت مقدورمون نیست، وقتی مقدورمون نبود طبیعت من ایسوهی مأمورون با شامل این فرد نیست. طبیعت من ایسوهی هم شامل این فرد بشد یا نشد، اثری و ثمره‌ای و فایده‌ای برش مترتب نمیشه. بعد در خاتمه مرحوم مظفر تبصره‌ای میارن از قول مرحوم میرزای نائینی که بعیده به اونجا برسیم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. از ثانی، مطلب دومی که باید حل بشه برای بیان ثمره این است که باید اثبات بکنیم که صحت عبادت و صحت تقرب به یک عمل، مقرب بودن، لا یتوقف علی وجود یک امر فعلی به اون عبادت، احتیاج به داشتن امر فعلی نداره. بل یکفی کما علیه المشهور، بل یکفی، بلکه بپذیریم که کفایت میکند در تقرب به اون عبادت الالمولا احراز محبوبیت اون عبادت، اون محبوبیت ذاتیش از برای مولا. همین که این معنا محرز شد، یکفی برای عبادیت کما هو الحق و علیه جمع من المتأخرین. بل لم یکن هناک امر فعلی جنب اون عبادت، ولو در این مورد یک امر فعلی در خارج نیست، لمانعن، چون مانعی وجود داشته مولا امر فعلی نکرده، ولی احراز مطلوبیت که شد کافی. پس ثمره بنابر این مبنا ظاهر میشد که اگر گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد هست مطلقا، این ضد عبادی میشه فاسد. گفتیم مقتضی نیست، این ضد عبادی میشد صحیح، چون به قصد رجحان ذاتی میشه انجامش بدیم و عبادیت همین مقدارش کافیه. اما اذا قلنا به ان عبادیت العباده، اما اگر ما قائل شدیم به این که عبادیت یک عبادت لا تتحقق، موجود نمیشه، محقق نمیشه، الا اذا کانت اون عبادت مأمورن بها از طرف مولا به یک امر فعلی، باید عبادت امر داشته باشه، امر رو به قصد امتثال امر انجام بدیم تا صحیح باشد، و الا صحیح نیست. اگر این مبنا رو گفتیم که مبنای مشهور هست، فلا تظهر هذا ثمره ابدا، این ثمره مذکور هیچگاه ظاهر نمیشه، چه بنابر قول به اقتضا چه بنابر قول به عدم اقتضا. چرا؟ لانه قد تقدم، زیرا که در مباحث پیشین گفتیم اینکه ضد عبادی سواء کان مندوبن، در اون مورد اول، و واجبن اقل اهمیتن در مورد دوم، یا واجبن موثقن در مورد سوم، یا واجبن مخیرن در مورد چهارم، هر کدوم که باشه، این ضد عبادی لا یکون مأمورن به فعلا، بالفعل امری از طرف مولا بهش تعلق نگرفته، بالفعل مأمورن به نیست. چرا؟ لمکان المزاحمت بین الامرین، به جهت خاطر مزاحمت بین این امر با اون امر اولی، بیس این که اون امر به درجه فعلیت رسید، این یکی امر فعلی نداره. و ما عدم الامر به و با نبودن امر به این ضد عبادی، لا یقع و اون ضد عبادی عبادتا صحیحه، این دیگه عبادت صحیح و عبادت مقرب واقع نمیشه. و این قلنا به عدم نهی عن الضد، حالا اگر گفتیم قائل به اقتضا شدیم، گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اینجا دوتا اشکال داره، یکی این که این عمل، این ضد عبادی امر فعلی ندارد، علاوه بر این نهی فعلی هم دارد، از دو جهت باطله. اما اگر چنانچه قائل به اقتضا شدیم، قائل به اقتضا نشدیم، گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، اینجا این ضد عبادی از یک ناحیه مبتلا به اشکال است که امر فعلی نداره و عبادت احتیاج به امر داره. بنابراین این مطلب باید روشن بشه که ما مبنای دوم رو بپذیریم که مبنای متأخرین هست، نه مبنای اول که مبنای مشهوره. خب حالا کدوم مبنا حق است؟ بل حق هو الاول، که اون مبنای متأخرین باشه، در عبارتیشون این میشه اول. حق همون مبنای اولی است که مبنای متأخرین باشد. یعنی به نظر ما حق این است که عبادیت یک عبادت لا تتوقف و علا تعلق الامر بها فعلا، وابسته نیست و متوقف نیست بر تعلق گرفتن یک امری به اون عبادت بالفعل از طرف مولا، این لازم نیست، بلکه اذا احرز انها، یا احرز مکلف، این که اون عبادت و اون عمل محبوبتون فی نفسها، محبوبیت ذاتیه دارد برای مولا، مرغوبت لدهه مولا نسبت اون عمل رغبت دارد، فنهو یسه و تقرب شنچین از سعی از تقرب به این عبادت به این عمل الالمولا ولم یعمر بها به اون عبادت فعلا بالفعل، در اثر مانعی از موانع که سابقه هم اشاره می کردیم به این موانع مصلحت نبوده نگفته، ولی ما احراز مطلوبیت کردیم، میتونیم عمل رو به همین قصد محبوبیت ذاتیه انجام دیم. این کافیه. دلیل لنه و شمسین است کما اشرنا الازالک، چون که اشاره کردیم به این مسئله در مقدمه واجب، به نظر ما یکفی در عبادیت یک عمل ارتباط این عمل به مولا، که این به مولا مرتبط باشه، به قصد تقرب بو انجام میدم و به عبارت دیگر و الاتیان به این عمل متقربن الیه الالمولا، متقربن بهی به واسطه این عمل الالمولا، این مقدار باید باشه. زمنان مع عدم ما یمنع من التعبد به، با نبودن چیزی که مانع بشد از تعبد به این عمل، او چیه؟ من کون فعلی تشریعن، این عمل تشریع باشه، چون نمیدونم مقرب هست یا نه، احراز نکردم به قصد قربت انجام بدم، میشه تشریع. او کونی منهیان ان، اینها نباشه، این موانع نباشه، این موانع که نبود کافیه عمل رو به قصد قربت انجام بدیم. اما بلا تتوقف عبادیتون عمل در قصد امتثال امر فعلی کما مال الیه، به این توقف جناب صاحب جواهر قدس سره و مشهور جنا میگن عبادیت توقف داره بر قصد امر هازا خودزا. این هم مطلب دوم به نظر ما ثمره فقط بنابر قول اول مترتب میشه، بنابر قول دوم که قول مشهور باشه مترتب نمیشه. وقد یقال فی المقام نقلا عن المحقق ثانی، در این مورد بحث ما گفته شده به نقل از محقق ثانی، تقمد الله به رحمته، خداوند با باران رحمتش او را فرو ببرد و در دریای از رحمت قرار بگیرد، گفته شده است که این نهاز ثمره، این ثمره‌ای که در مسئله زد گفتیم، تظهر حتی با قول به توقف عبادت علا تعلق الامر به ها، حتی بنابر قول به این که عبادت احتیاج به امر هم دارد، باز این ثمره در مسئله ما ظاهر میشه که قول مشهور بود. ولیکن مرحوم محقق ثانی هم این سخن را در خصوص تزاهم بین الواجبین بین الواجبینی که یکی موسوس و یکی مزیق باشه و مانند اینها، در این جور جا گفته دون تزاهم بین الاهم و المهم المزیقین، که اون مورد ثانی از چهار مورد بود، اونجا رو ایشون هم مثل مشهور قبول داره، ولی در خصوص واجب موسع و مزیق و یا واجب تخییری و تعیینی این نظر رو ایشون داره. و سر و فیزاله مقدمات فرمایش ایشون رو بیان کردیم، حالا خلاصه فرمایش ایشون اینه. سر در این مطلب که حتی بنابر قول به توقف عبادت بر امر هم این ثمر ظاهر میشد، سرش اینه ان الامر فی الموسعه، امر مولا در واجبات موسعه، انما یتعلق به صرف وجود طبیعت، امر روی اصل طبیعت آمده، صرف الوجود طبیعت مطلوب است که به اول وجود موجود میشه. منتها صرف الوجود طبیعت دو جوره، گاهی وقتا طبیعت به نحو مطلق تحت امر میره، گاهی وقتا طبیعت مقیدن به قیدن تحت امر میرد. اینجا از اون موارده در واجبات موسع امر تعلق گرفته به صرف الوجود طبیعت، علا منتها با این شرط، به شرط این که ان یأتی به این صرف الوجود مکلف فی ای وقت شاء من الوقت الوسیع المحدد له، از این مجموعه وقت وسیعی که براش در نظر گرفته شده، در آن اول، در آن ثانی، ثالث وقت، رابع وقت، الاخر. اما الافراد بما لها من الخصوصیات الوقتیه، اما اون افراد خارجیه با اون چی که براشون هست از خصوصیات وقتیه، آن اول، صلات اول وقت، صلات ثانی وقت با این خصوصیات، فلیست این افراد مأمورن بها بخصوصها، امر روی این فرد صلات اول وقت که نرفته، یا روی اون فرد صلات ثانی وقت که نرفته تا شما بگید اینجا مزاحم دارد و امر نیست، نه، روی طبیعت رفته. اونگاه بل امر بالمزیق، حالا ثمر اینه، امر به مزیق در مقابل موثق که گفته است این عمل را انجام بده وقتشم زیقه فوری هست. اذا لم یقتضی نهی عن ضده، اگر مقتضی نهی از ضد باشد، خب این فرق میشه منهی عن، نهیم دال بر فساد است میشه باطل. اما اگر مقتضی نهی از ضد نباشد، اینجا چرا عمل باطل باشه؟ فالفرد المزاحم له، اون فردی که مزاحم با اون واجب مزیق هست، من افراد واجب من افراد ضد این واجب مزیق که عبارت است از واجب موثق، اون فرد مزاحم همون صلات اول وقت بود. این فرد مزاحم دیگه لا یکون مأمورن به لا محاله، خود این فرد مأمورن به نیست حتما و جزمن از جهت خاطر مزاحمن، بلکن این مأمورن به نبودن این فرد، لا یخرج این فرد مزاحم بذالک، به واسطه این مزاحمت از بودنش یک فرد از افراد طبیعت مأمورن بها، فردی از افراد طبیعت حتما هست و هازا کافین، این فرد بودن از افراد طبیعت این مقدار کافی است در حصول امتثال امر به طبیعت به واسطه این فرد هم. اگر مأمورون بر رها کرد اینو انجام داد، ما میگیم امتثال حاصل شده. چرا؟ لان انطباق این طبیعت و صدق این طبیعت بر این فرد مزاحم قهریان، اینم یکی از افراد طبیعت صلاته، وقتی انطباق آمد فیتحقق بالامتثال و قهرن، امتثال میشد قهری با این فرد مزاحم، امتثال که قهری شد و یکون و این عمل مجزیان به حکم عقل از امتثال طبیعت در افراد بعدی. اینجا رو میگن الانطباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. چرا مجزی؟ زیرا که فرقی نیست از جهت انطباق طبیعت مأمورون بها، طبیعت صلات، بین این فرد و بین افراد دیگر، اون طبیعت در این فرد هم منطبق میشه. انطباق که آمد اجزا هم میاد، اجزا که آمد دیگه وچی برای اعاده و تکرار نیست. و به عبارت اوزه، به بیان واضح تر میخوام اینو بگیم، انه لو کان الوجوب، اگر چنانچه وجوب به امر مولا در واجبات موسعه این چنین بود که منحل میشد الى وجوبات متعدده به تعداد افراد طولیه این عمل الممکنه، در این وقتی که معین شده برای این عمل، علاوه چن که یکون و تخییر بین این افراد شرعی هست، خود شارع فرموده بود مخیریز بین صلات اول وقت و ثانی وقت، البته فلا محاله در این صورت حتما و جزما لا امر بالفرد المزاحم، امری برای این فرد مزاحم با واجب مزیق نبود، اون صلات اول وقت مثلا، ولا امر آخر، امر دیگری هم نیست که یسعی این فرد مزاحم را عبادیت رو درست کند. اونجا البته فلا تظهر و ثمره، اگر تغییر شرعی بود ثمره ظاهر نمیشد بین قول به اقتضا و عدم اقتضا، ولیکن الامر لیس کذلک، اما مطلب از این قرار نیست، تغییر عقلی است. فانه شمسین است لیس در واجب موسع الا وجوب واحد، حقیقتا یه وجوب هست نه چند وجوب، الا تغییر که یتعلق این وجوب واحد به صرف الوجود طبیعت، اصل ایجاد طبیعت، غیر این که طبیعت منتها طبیعت لما کانت لها افرادون طولیتون متعدده، فرد اول وقت و ثانی وقت الاخر، که یمکن انطباق این طبیعت علا کل واحد از این افراد، فلا محالته یکون المکلف مخیرن عقلا بین این افراد، ای یکون مخیرن بین ان یاتی بالفعل در اول وقت او یاتی بالفعل در ثانی وقت او یاتی بالفعل در ثالث وقت و ها کذا الی آخر. تخییر به حکم عقلی است، وقتی به حکم عقل بود و ما یختارو من الفعل، اون چرا که اختیار میکند این مکلف او را از این عمل، فی ای وقت یکون، اول وقت یا ثانی وقت، حتی در اون فرد مزاحم، یکون هو الذی ینطبق علیه المأمور به، این همون فردی است که مأمور به برش منطبق میشد، الانطباق قهریون و الاجزاء عقلیون. و ان امتنع ولو ممتنع باشد ان یتعلق الامر به این فرد به خصوصه، لمانعی که همون مانع مزاحمت باشه، اما امر که روی افراد نمیاد تا بگید این امر نداره، روی طبیعت میاد الی آخر. منتها یه شرطی هم برای محقق اضافه کرده که همین بهانه داده به دست میرزای نائینی که بهشون اشکال بکنه، به شرط ان یکون المانع از غیر جهت نفس شمول امر المتعلق به طبیعه نسبت به این فرد، یا مانع مانع خارجی یا مانع از نایه خود شموله، بل من جهت شیء خارج از این امر و هوه اون شیء خارجی المزاحمت این فرد با مزیق در مقام این مانع شده، وگرنه خود امر قصور نداره. اما اگر جای خود امر قصور داشت ما اونجا رو ما هم قبول داریم که نه اینجا جای این حرف ها نیست. هازا خلاصت و توجیه ما نسبه الی المحقق ثانی در این مقام. این خلاصه بیان وچه چیزیست که نسبت داده شد به محقق ثانی در این مقام که مدعی شده حتی بنابر قول مشهور هم ثمره ظاهر میشه. ولکن شیخنا المحقق النائینی، استاد محقق ما مرحوم نائینی، لم یرتضی، نپسندیده است این قول و این توجیه را. بیان ایشون هم با ذکر دو مقدمه گفتیم، اون دو مقدمه خاطر شریفتون باشه. چرا نپذیرفته؟ لانه او یرا، این میرزای نائینی معتقد است این که مانع در چنین موردی از تعلق گرفتن امر به فرد مزاحم، مانع یرجع الی نفس شمول امری که المتعلق به طبیعه لهون شمولش مر اون فرد مزاحم را، خود امر قصور داره و شامل نیست، نه این که مانع خارجی باشه. یعنی انه این میرزای نائینی یرا و یعتقد این که طبیعتی که مأمورون بهاست امر روش میاد، به ماهی مأمورون بها لا تنطبق بر این فرد مزاحم، بلا تشمل اون طبیعت دین عنوان این فرد مزاحم را. بله به ماهی طبیعتون شامل میشه، ولی اون فایده ای نداره. به انطباق طبیعت لا به ماهی مأمورون بها، یک کلمه لا اینجا میخواد انطباق طبیعت بر این فرد مزاحم، به ماهی طبیعتون لا به ماهی مأمورون بها، انطباقش بر فرد مزاحم لا ینفه، فایده ای نداره. بلا یکفی در امتثال امر به طبیعت باید به ماهی مأمورون بها منطبق باشد که نیست. و سر رو فی ذلک واضحون، سر در این که طبیعت به ماهی مأمورون بها شامل این فرد نیست سرش روشنه. فانا اذن سلم، ما وقتی قبول کردیم که تخییر بین افراد طبیعت تخییر عقلی است، نقول و این که تخییر انما هو بین افراد طبیعتی است که المأمورون بها امر روش آمده، به ماهی مأمورون بها با این قید مأمورون بها بودن، و این فرد مزاحم از این طبیعت با این قید خارجه، خارجون ان نطاق و دایره این افرادی که بینشون تخییر هست. تخییر بین افراد طبیعت مأمورون بها من حیث ای مأمورون بها است، و این فرد مزاحم از افراد طبیعت مأمورون بها به ماهی مأمورون بها نیست، بله از افراد طبیعت به ماهی هیه هست ولی اون فایده نداره. و اما این که فرد مزاحم خارجون از نطاق و دایره افراد طبیعت مأمورون بها به ماهی مأمورون بها، این دلیلش اینه فلان الامر به نظر میرزا این نمایه تعلق به طبیعت المقدوره، قدرت را شرط شرعی میگیره، خطاب متعلق میشد به طبیعتی که مقدور باشد برای مکلف، به ماهی مقدورتون به این عنوان با این قید مقید، لان القدرت به نظرشون شرطون در مأمورون به که مأخوذتون در خطاب شاره، خطاب قدرت شرط شرعی است، نه این که قدرت شرط عقلی محض و صرف باشه و خطاب مولا فی حد نفسه با قطع نظر از عوامل خارجی عام باشد و شامل باشد در اطلاقش مر افراد مقدوره و افراد غیر مقدوره، نه اصلا خطاب مقیده. بیان و ذالک، به چه دلیل خطاب مقیده؟ ان الامر انما هو لجعل دایی، ما میدونیم که امری که از مولا صادر میشد به منظور جعل دایی در نفس مکلفه، هدف اینه. و هذا المعنا، این معنا که امر برای جعل دایی است، به نفسی اگر درش تأمل بشد خود این معنا یقتضی، خواهان این است که متعلق امر مولا مقدور انسان باشد، چون محال است جعل دایی از طرف مولا الا ما هو ممتنع اون، نسبت به عملی که ممتنع هست و قابل ایجاد نیست حتما باید مقدور باشه. از این بیانات یعلم من هازا، از این بیان، این که قدرت مأخوذتون در خود متعلق امر مولا، و یفهم ذلک این اعتبار قدرت از نفس خطاب، به معنا این که خطاب لما کان یقتضی قدرت را بر متعلقش، از خطاب این معنا استفاده می شد و تکون و سعت و دایره متعلق امر علا قدر سعی دایره قدرت بر اون عمل و مأمورون به لا تزید بلا تنقص، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، نه زیادتر و نه کم. ای تدور و اون دایره مأمورون به دایره متعلق، تدور و سعی و زیق اون متعلق، مدار سعی قدرت و زیق قدرت، و هر مقداری که قدرت داریم امر میاد، بیش از اون مقدار امری در کار نیست. و علا هازا با این بیانات ما، فلا یکون و امر مولا شاملن مر اون فرد مزاحم را، مر اون چرا که اون محال و ممتنع از افراد که همون فرد مزاحم باشه. چرا؟ از یکون و مطلوب این امر از طبیعتو به ماهی مقدورتون، نه طبیعت به ماهی هیه. و فرد و الفردو غیر المقدور، این فرد غیر مقدور که همون صلات اول وقت باشه، خارجون از افراد طبیعت به ماهی مأمورون بها، بله داخلون در طبیعت به ماهی.